اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بازی میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در ورزشگاه شهر شارجه ادامه دارد. قرعه به نفع تیم آیرلند رقم خورد و بولینگ را آغاز کرد. پیش از این نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان آمادگی کامل برای بازی دارد.
افغانستان امروز بازی 35 سیریز سه مسابقات انجام می دهد. قبل از این بازی تیم ملی تمرینات خود انجام دادن و کاملا آماده است تا مقابل آیرلند در بازی سیوم خوب بدرخشه.
افغانستان در بازی نخست این سلسله در برابر آیرلند پیروز شد و در بازی دوم این تیم به خاطر باران روز شنبه لغو گردید. سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوتریش دیروز در سخنرانیش در 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان در کنار سودان از افغانستان یادآور شد و گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده که هدف همش سرکوب حقوق بانوان در افغانستان بوده است. گوتریش همچنان بر اهمیت اقدامهای اساسی برای دفاع از حقوق زنان که به گفتهش اکنون در افغانستان با خطر روبرو است تاکید کرد. مقام های محلی طالبان از کشتن یک کودک 4 ساله توسط یک دختر 11 ساله در ولایت غزنی خبر می دهند. با گفته مقامات طالبان این رویداد در روستای شمشیر ولسوالی واغز اتفاق افتاده. قماندانی امنیه طالبان در ولایت غزنی امروز در یک اعلامیه گفت که این دختر پسر خردسال را با سنگ کشته است. در مورد علت و انگیزه این رویداد جزئیات داده نشده است. با آغاز ماه مبارک رمضان اسرائیل حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشته است که در نتیجه 10 تن کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز گفت که جسدهای 67 تن پس از این حملات در 24 ساعت گذشته به دست آمده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک تیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر می دهد. با گفته این وزارت تیاره نظامی هل 76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد. بر اساس گزارش ها یکی از انجین های تیاره هنگام پرواز آتش گرفت و رویداد را به بار آورد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گروه داعش در افغانستان چالش در برابر طالبان و طالبان در افغانستان متهم به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران. گزارش از ادارات استخبارات امریکا را در این مورد میشنوید. 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان سازمان ملل متحد. سرمنشی آنتونیو گوتریش در باره زنان افغان ابراز نگرانی کرد و گفت
در افغانستان طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
همزمان سیما باوز مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد میگوید که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری ها باید دوام دار باشد. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان افغانهای آسیب پذیر را که به قاضیان و سرنوالان زن تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. گزارش در این مورد. هند برای پناهجویان اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان تابعیت میدهد. استقبال یک مهاجر هندوی افغان از آن.
از این کدام کارا باشه، گشتگاه باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی می سرکار که قانون کشیده.
و در نیمه دوم ساعت باز پخش برنامه بحث 25 دقیقه با همکارم جاوید نعیمی باشد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما امین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. اداره های استخبارات ایالات متحده میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرد. اما در گزارش آمده که تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر حکومت طالبان ضعیف است. جاوید جان نعیمی را در استودیو داریم و همین موضوع را دنبال کرده. جاوید جان، حضور گروه داعش در حاکمیت طالبان بر افغانستان تا کدام حد خطرناک پیش بینی شده؟
تشکر. نایب صاحب، اداره های استخبارات امریکا حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را در واقع تلاش برای بچالش کشیدن طالبان و گسترش حملات بر منافع خارجی در افغانستان می دانند. در گزارش 41 صفحه‌ای این اداره ها که وضعیت امنیتی و چالش ها در کشورهای مختلف در او ارزیابی شده، آمده که داعش تلاش میکنه با وسیله حملات مشروعیت طالبان را تضعیف بکنه. در بخشی گزارش همچنان گفته شده که رژیم طالبان قدرتش در افغانستان را تقویت کرده، گروه های مخالفش را سرکوب کرده، تعامل بین المللی را بیشتر ساخته و حاکمیت دینی را در اولویت قرار داده. اما اداره های استخبارات امریکا افزودند که طالبان نخواهند توانست تا در مورد بحران بشری و ضعف ساختار اقتصادی افغانستان کار دوامدار بکنند. همچنان در گزارش پیش بینی شده که حاکمان فعلی افغانستان اقدام های محدود کننده از جمله مجازات علنی را به اجرا خواهند گذاشت، اعتراض ها را سرکوب و بسیاری از زنان و دختران را از مکتب های متوسطه و پوهنتون ها به دور نگه خواهند داشت. البته در جریان هستیم که اضافه از 2.5 سال شد که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است و در بیش از 1 سال گذشته هم به بانوان اجازه رفتن به پوهنتون ها داده نشده.
بله. آیا به گروه های مخالف طالبان در این ارزیابی پرداخته شده؟
خیلی اندک. اداره های استخبارات امریکا میگن که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، چشمانداز در کوتاه مدت برای تهدید ناشی از مقاومت در برابر رژیم طالبان اندک است. اما زیرا به استدلال اونا مردم در افغانستان از جنگ خسته شدند و از انتقام جویی طالبان هم هراس دارند. در ادامه ای آمده که بقایای افراد مصالح پیشین که فاقد رهبری قوی هستند، حمایت خارجی را هم با خود ندارند. در بخش دیگر ارزیابی تهدیدهای جهانی از سوی اداره های استخبارات آمریکا آمده که قدرت های منطقه‌ای بر مهار کردن مشکلات در افغانستان تمرکز خواهند کرد و دنبال تعامل و داد و گرفت با طالبان خواهند بود. اما در مورد قدرت ها گفته شده که به خواست طالبان در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان محتاطانه برخورد خواهند کرد. در این گزارش همچنان به ارزیابی تهدیدهای امنیتی از روسیه، چین، ایران، کوریای شمالی و چند کشور دیگر هم پرداخته شده. نایب صاحب، ما شایان تذکر میدانم که هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، به سناتوران کشورش گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش توانایی و اراده را برای انجام حملات گسترده حفظ کرده. بشنویم بخش از اظهارات جنرال.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year And the risk of attack emanating from Afghanistan is
داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده.
همچنان جنرال مایکل کوریلا گفته که در ظرف 6 ماه ممکن است که داعش از افغانستان بر اهداف در آسیا و اروپا حمله کنه. با باوری جنرال امریکایی تحریک طالبان پاکستان هم تهدید جدی بر آسیای میانه به ویژه با پاکستان هست. پیش ازی هم پاکستان گفته بود که تی تی پی در افغانستان پناهگاه داره و حملات علیه پاکستان را از این کشور تروریزی میکنه، اما طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه حمله از خاک افغانستان به کشور دیگر داده نمیشه. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا همچنان گفته که طالبان علاقمندی زیاد به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان از خود نشان ندادند و به باورش بعید است که روی کرد اونا تغییر بکنند.
تشکر از شما. در اینجا شما شنیدید که ادارات استخبارات ایالات متحده امریکا در گزارش به کنگره این کشور گفته که طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر آموزش های ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرده. در این حال انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی خود در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان از وضعیت کنونی زنان در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گوترش که روز دوشنبه در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که با تطبیق آن حقوق دختران و زنان حذف شده است.
درگیری ها و بحران ها در سراسر جهان در حال افزایش است که تأثیر مخرب بر دختران و زنان دارد. در افغانستان، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت فوری دفاع از حقوق زنان در جهان در اسرع وقت تاکید کرد. در همین حال سیما باهوس رئیس انجمن بخش زنان این سازمان در سخنرانی افتتاحیه 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد گفت که در افغانستان، سودان، میانمار و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان بهای جنگ را می‌پردازند که اصلا آنها آن را آغاز نکردند. و همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت و هر گونه خشونت علیه دختران و زنان را در تمام درگیری‌ها محکوم کرد. از سوی دیگر درودی استرادا تانگ رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان دختران و زنان از تمام جنبه‌های زندگی حذف شدند. وی که در 68مین نشست کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت:
Allow me to bring your attention to the case of Afghanistan.
اجازه دهید توجه شما را به قضیه افغانستان جلب کنم، جایی که دختران و زنان تحت یک رژیم وحشیانه و آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند. شرایط کنونی فقر شدید را بیشتر کرده است و در افغانستان و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان از زندگی عمومی حذف می شوند. حق تحصیل، کار، صحت، دسترسی به عدالت، سفر و لباس آنها به صورت جدی محدود شده است.
رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد به ممنوعیت تحصیل دختران اشاره کرد و افزود ممنوعیت تحصیل دختران به گونه جدی فرصت‌های زندگی آنها را برای آینده کاهش می‌دهد و برای کسانی که در حال حاضر در فقر به سر می‌برند شاید این دوره نامناسب برای آنها پایان نداشته باشد. حکومت طالبان هنوز به اظهارات بین‌المللی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان در نشستی که در سازمان سازمان ملل در مورد وضعیت زنان برگزار شده بود واکنش نشان نداده است. اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در نشست در میدان وردک گفته است که حقوق زنان در افغانستان محفوظ است و در این مورد نگرانی کشورهای غربی به اساس است. این در حالی است که نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان از بحث درباره دختران و زنان افغان در 68مین نشست وضعیت زنان استقبال کرده است. رینا امیری در صفحه ایکس خود نوشته است: مشکلات پیچیده در افغانستان باید بر اساس اصول و مهارت‌هایی که توسط دختران و زنان افغان رهبری می‌شود حل شود. قابل یادآوری است که 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا 10 روز آینده ادامه یابد.
شما شنیدید که سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در برخی کشورها از جمله افغانستان دختران و زنان تاوان جنگ‌های را میپردازند که اصلا در آن شرکت نداشتند. در همین حال خانم باهوس سه‌شنبه یعنی امروز در صفحه اکس خود نوشته: در نشست با شماری از نمایندگان زنان افغان در نیویورک تاکید کرده که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری ها باید دوامدار باشد. سهر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان همچنان بزرگترین بحران حقوق زنان است. سیما باهوس بروز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در نشست با اشتراک شماره از نماینده های زنان افغان تاکید کرده که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در اتخاذ تمامی تصمیم هایی که بر اوضاع افغانستان تاثیرگذار است باید دوامدار باشد. از سوی هم نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود نوشته است که با بریتانیا، زنان سازمان ملل متحد و دو نهاد دیگر به روز دوشنبه میزبان این نشست بودند. این نشست زیر عنوان بازنگری امنیت از دیدگاه زنان و دختران که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند، در نیویورک برگزار شده است. در ادامه آمده که در این نشست به تاثیر فقر بر زندگی زنان و دختران و پیامدهای آن نیز پرداخته شده است. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد افزوده است: بدون شک فقر خانواده ها را مجبور می کند تا انتخاب های غیر ممکن را برای پیدا کردن غذا انجام دهند و این مسئله زنان و دختران را بیشتر به موقعیت های آسیب پذیر سوق می دهد. همچنان این نمایندگی در صفحه ایکس خود به نقل از لانا نصیبه، سفیر و نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد نوشته که او در این نشست تاکید کرده است که رفاه جامعه از آموزش زنان و دختران حاصل می شود و صلح و امنیت هم به کمک آنان تامین می شود. او تاکید کرده که محرومیت از حقوق زنان نباید اشتباهاً به دین نسبت داده شود و به گفته او این محدودیت ها ربط به اسلام ندارد. حکومت طالبان با آنکه آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کارانان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوع ساخته، اما همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شماری از زنان در افغانستان میگویند که تمامی حقوق اساسیشان سلب شده و با مشکلات زیادی روبرواند. دو بانو از ولایت های تخار و بغلان که نخواستن نام هایشان در گزارش گرفته شود با رادیو زودی گفتند:
خانم ها سخت در عذاب هستند. به این حکومت صفت یک خانم افغان اصلا رضایتی نداریم، چرا که همیشه ما در تهدید بودیم به خاطر از که ما یک زن هستیم، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، داشار میریم، ما راحت نیستیم، آزادی خود نداریم. یعنی در شرایط قرار داریم که باید سازمان ملل خانم های افغان سخت همکاری بکنه.
نقش زنان یا حضور زنان در حکومت فعلی نه تنها کمرنگ هست بلکه اصلا وجود نداره. اما اگر در گذشته ها دقت بکنیم، خانم ها در سطوح مختلف دولت در بخش مشارکت های سیاسی دولت حضور فعالانه داشتن، اما متاسفانه امروز هر روز حق و حقوقشان کاسته میشه.
از سوی هم اخیراً جنبش شنبی‌های ارغوانی به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان خواستار به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان شده است. اعضای این جنبش با نشر ویدیوهای در صفحه ایکس این جنبش ادعا کردند که حکومت طالبان زیر نام تطبیق احکام اسلام زنان افغان را از تمامی حقوق اسلامی و انسانیشان محروم و در خانه‌هایشان محبوس ساخته است. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان بر زنان، حکومت آنان تا به حال هیچ یک از محدودیت هایش را بر نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. هند برای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت می دهد. دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اصلاح شده شهروندی سال 2019 این کشور را به اجرا می گذارد که بر اساس آن به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجرت کردند شهروندی عطا می نماید. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند قانون اصلاح شده عطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش را اجرا می‌کند. دولت هند با نخست وزیری نارندرا مودی، رهبر حزب BJP، روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. وزارت داخله هند نیز روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که موارد مربوط به قانون تعدیل شده حق شهروندی 2019 یا CAA را اجرا می‌کند که بر اساس آن افراد واجد شرایط می توانند حق شهروندی یا تابعیت هند را درخواست بدهند. این وزارت افزوده که درخواست ها از طریق آنلاین در وبسایت مربوطه آن جمع‌آوری می شود. بر اساس این قانون به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند شهروندی عطا می شود. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری می کنند. پرتاب سینگ یک مهاجر سیک افغان که از سال 1992 در هند بسر می‌برد در صحبت با رادیو آزادی از اجرا شدن این قانون استقبال می‌کند و می‌گوید که با گرفتن تابعیت هند مشکلات خودشان و فرزندانشان حل خواهد شد.
از این کدام کارا باشه، گشتوکا باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی سرکار که قانون کشیده از طرف سه مملکت بنگلادش، پاکستان، افغانستان. ما مردم افغانستان هستیم. سیکا و این اعلانات به دیگر مردم را می چیزا یک دادا شده با سیاهی قانون پرابلم سیاد بود چرا که ما بچای ما درس ماندن بینک اکاونت پراپرٹی گرفتن دیگه بسیار گپا بود سابقه پاسپورت نگرفتن میتانی چرا که تابعیت نداشتن.
دایا سینگ انجان یکی دیگر از مهاجرین افغان که از سالها به این سو در دهلی هند زندگی می کند می گوید که هرچند گرفتن تابعیت هند از روی مجبوریت است اما این تابعیت سهولت های را برایشان فراهم می کند.
برای ما یک روشنی است به خاطر از اینکه بعد از این برای ما تابعیت هند یا تابعیت دوم که البته از مجبوریت میگیریم نظر به قانون هند ما تابعیت هندوستان را حاصل خواهیم کرد و امتیازاتی که برای دیگران تابعیت داده میشه برای هندیا شاید دو امتیاز برای ما داده شود چرا که ما تابعیت داشته باشیم خود در هر دفتر که بریم برای ما چیز امتیازی که دیگر یک تابعیت هند داره برای ما امتیاز داده میشه.
او میگوید که پیش از این هر 6 ماه ویزای خود و خانواده اش را تمدید میکرد و این برای پیشبرد کاروبار روزمره او و تحصیل فرزندانش بسیار مشکل بود. اما فرهاد یک مهاجر افغان مسلمان که بیش از 15 سال میشود در هند زندگی کرده است میگوید که برای مهاجران مسلمان نیست باید تابعیت داده شود.
قانون هندوستان است که طلب یعنی اون دو میتن تابعیت با ما نمیتن با مسلمان های افغان یا نمیتن ما دیگر چی کوشش کردیم ندادن این کارشان کار خوب نیست یا باید با افغانان تابعیت هندی بتن چون بدون تابعیت هندی میتونه که شما اینجا کار بار و بانک اکاونت بسیار چیزا کار زندگی که هیچ کدن نمیتونه بسیار مشکلات خود داره باید به این چیز یک توجه صورت بگیره.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه مهاجر شدند. اما برای سیک ها و هندوهای افغان این مشکلات بیشتر بوده و تقریبا همه آنها ناچار به ترک افغانستان شدند و اکثریت آنها در هند مهاجر شدند. منجیت سینگ لامبر رئیس شورای هندوها در افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر تنها 15 هندو و سیک با خانواده هایشان در افغانستان زندگی می کنند. قانون اصلاح شده شهروندی هند در 11 دسامبر سال 2019 تصویب شد که بر اساس آن اقلیت های مذهبی هندو، سیک، جین، پارسی،
و مسیحی از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش حق درخواست تابعیت در هند را دارند. تصویب این قانون در آن زمان و اجرای شدن آن اکنون در سال 2024 واکنش مسلمانهای هند را برانگیخته است که چرا مسلمانها شامل این روند نیستند.
لینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرده و افغانهای آسیب پذیر را که با آن تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان در پیامی به مناسبت 10 مارچ روز جهانی قضات زن نوشته است که آنان زنان افغان را که یک زمان به عنوان قاضی خدمت کردند به یاد می آورند. او در صفحه ایکس خود نوشته است که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرد و افغانهای آسیب پذیر را که به این قضات زن تکیه می کردند بدون حفاظت گذاشته است. رینا امیری افزوده که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که تنوع آن در سیستم قضاییش نمایان شود. این در حال است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. شماری از قاضیان زن نظام جمهوری پیشین که در داخل و بیرون از افغانستان زندگی دارند می گویند که با برکنار شدن از کار هم خودشان و هم زنانی که با آنان مراجعه می کردند با مشکلات مختلف مواجه هستند. یکی از قاضیان زن در افغانستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
دوری از وظیفه اولین مشکلش قطع شدن معاش ماست. اساسی ترین مشکل است در زندگی. ضعیف بودن اقتصاد باعث ازی شده که اولادای ما نتونه درست تحصیل کنه. تحصیل و زحمت ما همش حیف شده به خاطر از اینکه ما دیگه حال با آینده خود هیچ امیدی نداریم. امروز همش ضربه صفر شد.
مرضیه بابکرخیل قاضی افغان که اکنون در انگلستان زندگی میکند به رادیو آزادی گفت در نبود قضات زن در افغانستان بیشتر خانواده ها به ویژه زنان دچار مشکل شدند.
قاضی زن نمایندگی از زنان افغانستان میکردند. زنان افغانستان با آسانی و آرامش میتونستند که برن به پیش قاضی و یک سانوال و همچنان وکیل مدافع. او شرایط بر زنان افغانستان در افغانستان مساعد نیست. مرد افغانستان بعض شما تا خود خانمای خود اجازه نمیدن. سرای خود اجازه نمیدن. من با محکمه برن با یک مرد صحبت کرن.
او مدعی است که در حال حاضر 43 زن قاضی در افغانستان زندگی می کنند که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و بی‌سرنوشتی روبرو هستند. برخی از بانوان هم که قبلا مشکلات حقوقیشان را در محاکم با همکاری قضات و وکلای مدافع زن حل و فصل می کردند، می گویند حالا در نبود قضات و وکلای مدافع زن در محاکم با مشکلات زیادی روبرو هستند. بصیره یکی از بانوان در کابل که دعوای میراث دارد با رادیو آزادی گفت:
خپل میراث می غواړم د ورونو نه می او ورونو می ماته خپل میراث خپل حق نه راکې.
من می خواهم که میراث خود را از برادران خود بگیرم، اما برادران من حق مرا نمی دهند. زمانی که می روم به محاکم اجازه نمی دهند که داخل شویم و صحبت کنیم. قبلا وکلای زن بودند، همراه ما زیاد همکاری می کردند. حالا که نیستند ما با مشکل زیادی روبرو هستیم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پیش از این نهادها و سازمان های مختلف درباره عدم دسترسی زنان افغان به عدالت و نقض حقوقشان ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان، و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن. با مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست و کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما. اما امسال هم آمادگی را نتونستن و ما هم نتونستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخ خیلی گزاف است. صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلندود پیشان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمت ها ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم، لیکن قیمت های مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چی تو کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم. یک صرافی کوچک دارم. کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پول ها بسیار کم شده و نرخ های قیمت های مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخ ها پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه آماده پخش است. اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در ورزشگاه شارجه ادامه دارد. قرعه به نفع تیم آیرلند رقم خورده و بالنگ را آغاز کرده است. افغانستان در بازی نخست این سلسله در برابر آیرلند پیروز شد و بازی دوم این تیم‌ها به خاطر باران روز شنبه لغو گردید. سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوتیرش دیروز در سخنرانی به 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان در کنار سودان از افغانستان یادآوری کرده، گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که هدف همش سرکوب حقوق بانوان در افغانستان بوده است. گوتیرش همچنان بر اهمیت اقدام‌های اساسی برای دفاع از حقوق زنان که به گفته‌اش اکنون در افغانستان با خطر روبرو است تاکید کرده است. مقام‌های محلی طالبان از کشتن یک کودک 4 ساله توسط یک دختر 11 ساله در ولایت غزنی خبر می‌دهند. با گفته مقام‌های طالبان این رویداد در روستای شمشیر ولسوالی واغز اتفاق افتاده است. با آغاز ماه مبارک رمضان اسرائیل حملات سنگینی را بر غزه به اجرا گذاشته که در نتیجه آن 10 تن کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز گفت که جسدهای 67 تن پس از این حملات در 24 ساعت گذشته به دست آمده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک طیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر می‌دهد. به گفته این وزارت طیاره نظامی L-76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. این را هم گفت که تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند، زندان‌های کابل، کندهار و بامیان. با گفته ریچارد بنت زندان‌های دیگری هم وجود دارد که از سوی استخبارات طالبان کنترل می‌شود و همچنان برخی از قماندان‌های طالبان زندان‌های شخصی دارند. نخست بشنویم بخش از اظهارات آقای بنت را.
گزارش هایی را که من دریافت کردم در این مورد است که بیشترین بدرفتاری ها در زندان های عمومی استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد.
ریچارد بنت همواره در گزارش‌هایش بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده، اما چیزی که اکنون تازگی دارد اظهارات او در مورد زندان‌های شخصی برخی از قوماندان‌های طالبان است که تا اکنون به آن پرداخته نشده بود. با این ترتیب داشتن زندان‌های شخصی فرماندهان طالبان به چی معناست و تا کدام حد نگران کننده؟ چرا چی در این زندان‌ها واقع می‌شود و زندانیان بیشتر کی ها هستند؟ قوانین افغانستان و بین المللی در مورد زندان‌های شخصی چی حکم دارند؟ آیا مقام‌های طالبان از موجودیت این زندان‌های شخصی می‌دانند؟ تا اکنون که ابراز نظر نکردند. در این مورد بحث می‌کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان با ما و شما هستند: بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان، و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب دهزاد، نخست با شما، داشتن زندان شخصی و کنترلش توسط فرماندهان طالبان تا کدام حد نگران کننده است؟
عرض سلام و احترام به شما و مهمان گرامی شما و همچنان بینندگان محترم رادیوی آزادی. البته این قضیه که آقای ریچارد بنت مطرح کردن تازه نیست، به خاطر از اینکه در 6 ماه بعد از حاکمیت حکومت دفکتوی طالبان این گزارش ها وسیع وجود داشت که بیشترین کارمندان دولتی سابق، من جمله نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخلی سابق و همچنان کارمندان امنیت ملی دستگیر میشن از مناطق و بیشتر جاهایی که در روز قماندانهای محلی و والیها تسلط دارند. این دستگیری ها قوی وجود داشته و نظر به گزارش هایی که در یه واخر که مشونیدم در حدود شاید 15,000 زندانی ها در رمی زندان های شخصی طالبان که مربوط به والی ها میشه در ولایات و قماندان هایی که در محلات تسلط دارن، یعنی نماینده های زی صلاحیت حکومت طالبان هستند، اینا را نگهداری میکنن. و از نظر ما گزارش های آقای ریچارد بنت متکی به فاکت ها است. این فاکت ها نه تنها گزارشات که نمیتونن به طور مثال تصدیق شوند، بلکه تعداد کسایی که از این زندان ها یا فرار کردند یا رها شدند، علائم شکنجه ها در وجودشان بوده و اشکال کنا در این زندان ها شکنجه شدند، هم با مصاحبه های کنا داشتند توضیح داده شده. به این ترتیبی از نظر من گزارش ها و فاکت هایی که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بار اولشان نیست، بلکه در گزارش ماه جون گذشته، در ماه سپتامبر که در ماه نوامبر کنا گزارش به سازمان یا ببخشید شورای امنیت ملل متحد راه کردن، یکی از مسائل که جرایم مربوط به جرایم ضد بشر و بشریت است، همین شکنجه ها و زندانی شدن از این افراد است که بدون موجودیت یک پروسه عدلی و قضایی اینا به زندان ها نگهداری میشن. و تا جایی که گزارشات مشهر است، کسانی که از مدرسه ها فارغ شدن یا عضو مدرسه هستند، جوانانی که هنوز تحت احساسات جوانی در مدرسه ها تنها و تنها مبارزه یا جهاد بزد کفار همو چیزا رو خواندن در مدرسه ها، اینا با نفرت، با عقده‌مندی و تنها و تنها تحت نام همو شریعت که در مدرسه ها خواندن، این افراد زیر نام با حکومت ملحد و وابسته به امریکای و دیگه مورد شکنجه قرار میتن که بسیار قابل تشویش نگرانی شدید است.
تشکر میکنم. آقای حمام، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. قوانین عمومی در مورد زندانهای شخصی چی حکم میکنه؟
با خدمت مخاطبین ما همه سلام عرض میکنم و احترام تقدیم میکنم. ماه مبارک برتون، رمضان برتون تبریک میگم. البته در قوانین بین المللی و همچنان قوانین ملی و همچنان خود احکام شرعی بریس صراحت داره که هیچ کسی نمیتونه خود سرانه اجرای احکام به دست خود بگیره. در فقه ما شما نمیتونیم ببینیم که کسی که به جرم سرقت مرتکب میشه خود ازی بیایه باز بجمان یک مدعی بیایه حد سرقت بالای یک فرد جاری کنه، این حق قاضی است. یعنی مطابق یک پروسیجر قضایی باید حدود و احکام و هر چی که است باید تطبیق شود. و یک مسئله است که ما همیشه از مدارس بسیار چهره تاریکی را هم دیدیم. در مدارس فرهنگ بزرگ اسلام است که در او غنای بسیار عمیق حقوقی و فقهی داره و در اوجه شما قوانین را در ارتباط با ای که با مجرمین چی رقم رفتار شود و یا ترتیب اثبات جرم تا که یک جرم اثبات بشه کسی حق تعویل جزا را نداره، که یک مقوله معروف است که در حتی در جرایم حدود که تندر الحدود به شبهات، یعنی حدود با یک شبهه که به وجود بره از بین میره دفع میشه. دیگه یه طور یک تو نیست که در تنها در مدارس در وجه سیرت اصحاب کبار یاد میگیرن، سیرت محمد صلی الله علیه و سلم یاد میگیرن، یه تو نیست که تنها نفرت کسی یادشان بده. این یک افسانه و اسطوره است که متاسفانه در روایت های مثلا مخالفی اسلام
خب داره. جناب هموم صاحب، بحث ما در مورد مدرسه ها نیست، بحث ما در مورد زندان های شخصی است که به گفته ریچارد بنت در اونجا برخی افراد نگهداری میشن و برخی از فرماندهان طالبان زندان های شخصی دارند.
بله نیمی سب جناب خدمت تان عرض کنم. اول خب باید یک مسئله است که معمولا گزارشات را که مقامات رسمی ملل متحد در افغانستان میگیرن از یک مرجع است، از یک خط منبع است، یعنی از جهت مقابل بسیار برشان مشکل است، چون در ظروفی که هستن نمیتونن با هم در تماس بیان. من مخالفین ما دست امی خود رسانه های اجتماعی معمولا میبینیم عکس های چاپ میشه که گویا حکایت میکنه که این مقامات امارات انجام داده، در حالی که عکس ها را ما در جای دیگه میبینیم که به عنوان یک فیک نیوز مثلا پخش شده. متد و طریقی که گزارشات تهیه میشه از ملل متحد به عنوان یک پارتی میسازه، و در حالی که باید ملل متحد جانب دارانه مثلا گزارشات خود تهیه نکنه، باید با پروفشنالیزم با یک به عنوان یک جانب بی‌طرف باید عمل کنه. این زندان ها واقعا یک فاجعه انسانی سگری باشه، اما یک مسئله است که ما در افغانستان هستیم میبینیم جامعه افغانستان اطور است که سر بسیار مشکل است که پنهان بانه، چی از طریق حلقات مثلا عرفی قومی و خیشی و چی چیزی زود نمیشه کسی بتانه برای همیشه او رو پنهان کنه. ما اطور گزارشات اگر بگویم که بیشتر روی زاویه شخصی با بسیار از نوادر اگر شده باشه به عنوان یک سیاست گذاری مملکتی نیست، و به نظر ما امارات به احتیاج هم نداره که بخواهی مخالفین خود زندانی کنه. میتونه در زندانهای عمومی که قبلا به میراث گرفته از نظام سابقه مانده، میتونه در او مطابق یک قاعده و قانون و یا مطابق یک بهانه نهایتا در حد بسیار منفی کلمه بتونه مردم را زندانی کنه. میمانه یک سر انتقام های شخصی گروه های مختلف، چون در نظام سابقه حد جنایات شما فکر کنید 20,000 نفر به روایت سازمان های بین المللی و دیدبان حقوق بشر بیشتر از 20,000 نفر یعنی خلاف قوانین بین المللی و چیز آیات خود را دست دادن، و یک تعداد روی خشنی که در گذشتن مقامات امنیتی پیشین داشتن شاید او باعث شده باشه، اما به عنوان سیاست مملکتی یعنی زندان ها هستند و این امارت میتونه استفاده کنه. اگرچه رویه های شخصی در افغانستان جلوی انتقام و بدل کسی را کس گرفته نمیتونه، بسیار مشکل است، مثل که در امریکا امروز در به نام قانون ضد تروریسم یا در خود انگلستان شما قوانین ضد تروریسم سالها سال دو سال بدون محاکمه بدون پرسان و بدون از اینکه تعیین سرنوشت شون نگاه کنند. در گوانتانامو ما دیدیم که بسیار کسارت ها بدون محاکمه چند چند
جناب همام، حالا ما گزارش ما گفتگوی ویژه با آقای ریچارد بنت داشتیم و گفت که با شمار از کسانی که در همین جاها نگهداری می شدنی گفتگو کرده. بگذارین همین پرسش را از آقای دهزاد هم مطرح بکنم که فکر میکنین ریچارد بنت این گزارش ها را آقای دهزاد از کجا به دست آورده؟ فکر میکنین تنها با یک کتله کم از کسانی که در این جاها سپری کردند صحبت کرده تماس داشته؟ و این گزارش فکر میکنین چگونه به دست آقای ریچارد بنت رسیده؟
تشکر. ببینین آقای ریچارد بنت خودش هم بیان کرده که تنها توانسته که سه جا از این زندان ها بازدید بکنه. اما ما فکر میکنم که ببینیم مسئله در دو جهت است. یک جهت است که زندان هایی است که مجرمین که مربوط به جرایم جنایی که از قتل گرفته تا دزدی تا جرایم پایین دستگیر میشن، که خود طالبان اعلان کردن که سال گذشته در حدود 16,000 زندانی در زندان ها هستند. اما در این مسئله که آقای ریچارد بنت مطرح کردن بیشتر مربوط میشه به زندان های شخصی که وجود داره. یک مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که ما یکی به مسائل افواهات، یکی به مسائل که روان به حساب مردم عامه سر مسائل مطرح میکنن گپ میزنن، یکی فاکت ها هست. تا جایی که ما کم و بیش معلومات داریم، این فاکت ها از مصاحبه های کسانی که از این زندان ها برآمدن، از شما باید از این انکار نکنین که تعداد کسایی که در امی زندان ها به خصوص در زندان های استخبارات طالبا که هیچ کس تا به حال حق دیدار از این زندان ها رو ندارن، چنان با کیبل لطکوب شدن، تعداد دزگیر شدن در امی زندان ها. امی قضای آخره که در فاریا بود که یکی از افراد توسط معاون استخبارات یک محل دزگیر میشه، بعد از 4 روز جسدش پیدا میشه، او هم با شدت شکنجه هایی که زیر شکنجه کشته شده. در پالوز گزارشات قبلا هم وجود داشت که این کسایی که دزگیر میشن به خاطر که افشا نشن از یک محل، از یک زندان به جای دیگه انتقال پیدا میکنن. بیشترین زندان ها قرار معلومات ها در اروزگان وجود داره، در پکتیا، در خوز، در پکتیکا که از و تعداد از ولایات مختلف به قندهار انتقال پیدا میکنن. آقای ریچارد بنت این گزارشاتشان به اساس فاکتایی که از تا جایی که ما کم و بیش مشنه ما آگاهی داریم، این فاکتا قسم جماری میشه که محل وقوع جرم، شخصی که مرتکب جرم است، شخصی که آسیب دیده از جرم، اینا چیزهاییست که سازمان حقوق بشر در افغانستان این گزارشات جمع‌آوری کرده، سازمان عفو بین‌المللی گزارشات جمع کردن و تعدادی که تانستن خود از افغانستان بیرون بکنن اونا در مصاحبه‌های خود این مطالب مطرح کردن. این فاکت ها بسط ها فاکت است که سازمان ملل متحد به خصوص گزارشگر حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان بله. از منابع مختلف از رفت و برگشت هایی که داشتم مختلف در مراحل مختلف در داخل افغانستان و خوب برای چای خوردن و نان خوردن نرفته، گزارشات خود جمع بندی کرده و انتقال داده به سازمان ملل متحد. به این خاطر ما اگر اینطور فکر کنیم که بگویم که نه همش غلط است، این هم کار درست نیست و منطقی هم به نظر نمی رسه، ممکن است تعداد به اساس خصومت ها مطرح بکنن، اما تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این چیزها وجود داره، کشته شده ها همی. و مسئله دوم در این است که در این زندان ها هیچ گونه پرنسیب های عدلی و قضایی در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب متاسفانه دستگاه سرانوالی در افغانستان از بین رفته. دستگاه ببینین که دستگاه قضایی افغانستان بدون از یک پروسه های عدلی و قضایی متناسب بر کنونسین های بین‌المللی که افغانستان با اونا متحد است در نظر بگیره، همین روز یا چند وقت قبل اعلان کرد که در حدود 170 قضیه اعدام در مظهر عام روی دست دارن، 34 قضیه سنگسار روی دست دارن و 12 قضیه زیر دیوار کردن مطرح است. در اینجا دو مسئله مطرح است، یکی که دستگاه قضایی طالب ها در تناقض با حقوق بشری، در تناقض با کنونسیون‌های بین‌المللی، در تناقض با اصول اصلی اسلامی عمل میکنه، و مسئله دوم در این است که ببینین این مسائل جرمی در تنها مسئله جرایم جنایی نیست، هدف ده ایست که استخبارات طالبا ده ها ممکن ده ها یا بیشتر از اون زندان های را داره که برای هیچ کس اجازه نمیتن که از اون دیدار بکنن و متاسفانه ایفا نباید که از نظر دور داشته باشیم و همشه گزارشات واحی تلقی بکنیم.
تشکر میکنم جناب همام صاحب. حالا انگامی که کد جزا رعایت نمیشه، انگامی که قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست، این پروسه های قضایی تنها آن چیست که طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان تصمیم میگیرن، خودشان حکم صادر میکنن و خودشان به اجرا میگذارند. یعنی کس دیگر در اینجا بسیار نقش مهم نداره و انواره انتقاد های هم شده. با باور شما این چگونه یک پروسه قضایی هست؟
یک مثلا خدمتتون عرض کنم، با وجودی که ظاهرا اسمن مثلا اداره سارنواری منحل شده، اما تمام تشکیلاتش محفوظ به نام اداره نظارت مونده. اینطور نیست که در این نظام هر کس بخواد هر کس چیزی بکنه. البته ما از افغانستان گپ میزنیم و ما گفتیم مطلب معروف که ما از چه آمدیم کسی نگوید که دل خالیش. یک مثلا هست که اینطور نیست که کسایی که یعنی خود نظام قضایی اسلام خودش تمام این مسائل در بر میگیره، حتی ملهم و استاد شیوه های عدالت گستری در نظام های حقوقی دیگر بوده و متاسفانه تصوری که مردم از نظام اسلامی و تطبیق حدود دارن بسیار تصور غربگرایانه و بسیار بدون اطلاع به اصل عمل و رویه و فقه اسلامی است.
خب اینجا اگر در صورتی که وکیل مدافعی نباشه جناب همام، در صورتی که این قضایا علنی گفته نشه در محکمه، در حضور مردم، در حضور قوه قضاییه به اجرا گذاشته نشه، فقط به اساس یک فرمان چون این چیزهای حتی همی چند مورد اعدام را هم که ما شاهد بودیم از سوی طالبا. بله
اینطور است که در تمام نظام های حقوقی که هست شما هر چیز مکتوب نمیافین. سنت های قضایی در مثلا در انگلستان یا ممالک کامل لا میبینید که به اساس سلسله روایات قضایی و روی قضایی که در دیگر ممالک شده و حتی در تمام ممالک کانونیش چه تطبیق میشه. اینجا اصلا اصل سنت ها و انحنای دینین از فقه اسلامی هست. تو نیست که فقط فقه اسلامی مبین شکنجه و جزا باشه. یک مسئله است. دومی که وجود یک قوانین رسما مثلا نافذ نیستن اما کلش رعایت میشه در سلسله مراتب. باز آمدیم سر یک موضوع، اینطور شما تلقی میشه خصوصا مخاطب عزیز ما اینطور تلقی میکنه که واقعا این گپ صورت گرفته. این اول باید اثبات شود. البته با این که آقای بنت به عنوان یک طرف گزارش مطرح میکنه، این از امو بی‌طرفی سازمان ملل متحد مصدوم میسازه و صدمه میده. این گزارشات از یک منبع واحد میایه و این منبع واحد با اساس از اون دیگه استناد میشه و این معنای از این نیست که تعدد منابع بوده و تعدد گزارش ها بوده. گزارش اصلا نمی یک گزارش است، چون که ملل متحد در این آقای بنت کی میتونه در نقاط مختلف گشت و گذار کنه و نکنم سازمان کسب اطلاع دیگه داره که از روی زور بوده میمونه.
آقای امام یک چیز را من میخوایم اصلاح بکنم که آقای بنت در گفتگو با خود ما با رادیو آزادی تاکید کرد که برش اجازه بازدید از زندان ها داده نشدن، به ویژه زندان استخبارات و زندان های شخصی.
بله، متدولوژی کسب معلوماتشان آیا واقعا اونمو اثبات بی‌طرفیشون میکنه یا نمیکنه؟ دوم دیگه که معمولا ملل متحد و آقای بنت به عنوان یک طرف خود باید مطرح نکنه، چون یک نمایندگی از یک سازمان میکنه که او علاقه به یک جریان خاص سیاسی نداره. دومی که ما میبینیم چون چیزی را که به نام شریعت در دنیا معرفی شده خصوصا در مطبوعات، این شریعت بسیار چیزی بسیار مخوف جلوه داده میشه، در حالی که تمام عموم مسائل ده که معمولا به نام چیز جهانی تلقی بشه از 13% نفوس جهان این ارزش هایش اکایت چی نمیکنه، تمثیل نمیکنه و یک قسمت زیاد از ارزش های ممالک دیگه نفوس جهان میمونه که او اصلا نادیده گرفته شده. در ارتباط با تطبیق حقوق و جرایم جنایی یک بحث ما نیست. بحث ما سر شکنجه برای زندان های سیاسی و کسایی است که در شرایط رژیم گذشته کار کردن و به عنوان به بهانه از اینکه جنایت کردن و او جای محکمه چی میشن شکنجه میشن. ولی باید ثابت شود. به نظر من این به عنوان اگر باشه به عنوان یک رویه بسیار مجزا و نادر و شاز وجود دارد حتما، چون که افغانستان یک جامعه نیست که در اوجه بدل و انتقام هنوز هم نقش داره، ولی در نظام های بسیار مختلف دنیا جلا وزیر کس گرفته نمیتونه. شما میتونید در امریکا که چقدر نظام قانون حاکم است یک بچه مکتب مانع شوین که تفنگ بکشه تفنگ پدر خود بگیره نفره بکشه. به عنوان یک حادثه هر چیز واقعی شده امکان داره، به عنوان یک سیاست گذاری رسمی به نظر من وجود نداره و ضرورت از این احساس هم نمیشه، به خاطر اینکه امارت اسلامی میتونه اگر کسی را در ارتباط با بخواهد یک مسئله تعقیب جزایی کنه، میتوند از زندان ها و چی کنه، میماند مراحل تحقیق و کشف. در مراحل کشفی در نظام های سابقی که ما در اینجا شاهد بودیم، هم کسی دسترسی به نداشت، نه بر وکیل مدافع داشت و نه در امیال. شما فکر کنید برای جولیان اسانج کی کسی چی داده؟ جرمش را ثابت کرد که در این چند سال است که زندانیست، یا برای ادوارد سنودن که مورد تعقیب جزایی است، او رو کی مثلا چی کرده؟ این چیزاییست که در عمل سازمان های استخباراتی ممکن است باز وقت برای را کنند، اما این مانعی از این است که کل نظام با سیاست گذاری طرف. تشکر از شما که لطف کردیم به ما وقت دادیم.
سلامت باشین، بسیار تشکر. جناب دهزاد صاحب، آیا وضعیت مجازات که در افغانستان فراقانونی دانسته میشه و سازمان ملل متحد و نهادهای بشری همواره در موردش ابراز نگرانی کردن، به تحقیق مستقلانه بین المللی نیاز داره؟
از آنجایی که موضوع سر زندانی های سیاسی یا وابسته های حکومت سابق است که نا در مورد از نا قوانین بین المللی که افغانستان به او متحد است و یکی از وظایف بزرگ خود جامعه جهانی نظر به اساسنامه سازمان ملل متحد، کنونسیون های بین المللی مربوط به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم مربوط به نقض حقوق انسان و انسانیت است و جرایم مربوط به جنگ است که در این مسائل سازمان بین المللی حقوق ملل متحد مسئولیت داره بر بررسی موضوع. به می خاطر در اوجا موضوعی که مطرح میشه در این است که برای بررسی چنین مسائل پروسیجرهای عدلی و قضایی وجود نداره و یک واقعیت غیر انکار است. ببینید، من برتان یک مثال کوتاه بتم که وقتی که یک کس بر بنیاد مظنونیت دزگیر میشه، باید ظرف نهایت در ظرف 3 روز بر از او روشن شود که دلیل گرفتاری از او در چی است، و در نهایتش در 110 روز باید که حکم واضح خود دستگاه قضایی وجود داشته باشه که نظر به اینی احکام یا دلایل الزام شخص مجرم شناخته میشه، صرف نظر از این که در ضدیت با دولت است یا مسائل مختلفی دیگه است. مشکل دینمی است که سازمان ملل متحد و گزارشگر حقوق بشر و کمیساریات حقوق بشر ملل متحد در این مورد مسئولیت بین المللی داره که چنین جرایمی که ضد بشریت است، جرایمی که در احکام خود اساسنامه ملل متحد پیش بینی شده، این در حکم جرایم سیاسی به اساس تعلقیت به یک دولت است، به اساس تعلقیت به یک دین است، تعلقیت به یک زبان و منطقه است که نو پیش بینی شده همگی از اونا. به این خاطر با کمال تاسف ما واضح بگویم که ما یکی در یک روان عامه مردم که مطالب خود مطرح میکنه، یکی مسائل گزارشات رسمی است که بر ازنا تحقیق کار است. بله. سازمان نمیگه که همگی کسا امی حال مجرم است، نه، سازمان ملل متحد آقای بنت به نمایندگی از کمیساریات حقوق بشر ملل متحد میگه که این قضایا باید مورد پیگرد قانونی و حقوقی به اساس کنونسیون های بین المللی قرار بگیره، تحقیق صورت بگیره و آن کسی که به حیث فرد، گروه یا خود حکومت دلایل کافی الزام در برابر وجود داره، باید که در یک دادگاه عدالت بین المللی با محاکمه سپرده شود. و به این خاطر اتونیست که همگی فقط همی حال در زندان ها برند، نه، یک پروسیجر عدلی و قضایی که در کنونسیون های بین المللی ملل متحد پیش بینی شده باید بررسی شود و این امکان پذیر است و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که قضایا را باید آغاز بکنند از طریق، در نهایت این موضوع ممکن زیاد طول بکشه، ولی در سازمان عدالت بین المللی که در شهر هاگ آلند است باید بررسی شود مطمئنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما حضور داشتید. بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان، و عنایت الله حمام، عضو رهبری انجمن بین المللی کارشناسان افغانستان. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی ما را همراهی کردید.
مست گشتم از دو چشم. چشم ساقی پیمانش مست گشتم از چشم ساقی پیمانش الفراق این انگنام الوداع Stop up.